سلام، رضا نقی پور از ارومیه. اگر لحظه خوب بخوام نقاشی کنم عروسی پسرم، ولی اگر لحظه بد رو بخوام نقاشی کنم مرگ جانسوز همسرم که بعد از 9 سال هنوز تازگیشو از دست نداده. بهتون تسلیت میگم آقای نقی پور، امیدوارم که روح همسرتون شاد باشه از خوشبختی هم در واقع پسرتون. خانم خوشبین گفتن من از لحظه‌ای که پسرم رو برای اولین بار بوسیدم و بغل کردم لحظه مقدسی بود. دوست دارم نقاشی بکشم و لحظه خداحافظی کردن از مادر برام همیشه در واقع این دوتا صحنه فراموش نشدنیه. سلام، عصر بخیر. من لحظه ای رو نقاشی میکردم که مادرم تشویقم میکرد که بتونم راه برم. چرا این مطلب رو بیان کردم؟ چون من از بچگی فلج اطفال شدم. میم الف از تهران. اولا که لحظه خیلی خیلی تأثیرگذاری بود، اما به نظرم هیچ در واقع مسئله‌ای وجود نداشته راجع به این موضوع که شما اسمتون رو این شکلی برای ما فرستادید. من بسیار بسیار برای شما در واقع احترام قائلم و خیلی ممنونم که به ما پیامک زدید. اینجا استودیو 8.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه، نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، از غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه.
خب عزیزان، یک خبری امروز به گوش ما رسید که فکر کردیم در رابطه باهاش بد نیست کمی صحبت بکنیم. حتی با یکی از کارشناسان امر در این رابطه قراره که صحبت بکنیم، راجع به تفاهم‌نامه همکاری واحد دانشگاهی استاد فحشچیان با اداره ارشاد تهران. قضیه از چه قراره؟ تفاهم‌نامه مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با واحد دانشگاهی هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فحشچیان دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و اجرایی به امضا رسیده. در همین راستا قراره که با دکتر یزدی، معاون علمی هنری و در واقع علمی هنری واحد دانشگاه آزاد استاد فرشجیان گفتگویی داشته باشیم. جناب دکتر یزدی سلام.
سلام، عصر شما بخیر و عصر بخیر عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به برنامه استدیو 8 دادید. جناب دکتر یزدی، قضیه از چه قراره؟ شما برامون روشنش بکنید تا بریم یه مقدار بیشتر آشنا بشیم با ماجرا.
در راستای در واقع احیای هنرهای فراموش شده ایرانی و هنرهای اصیل و هویتمند ایرانی،
بله،
دانشگاه هنرهای اسلام ایرانی استاد فرشیان با پیشینه ای که از سال 83 در فرهنگستان هنر آغاز شد، در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع مصوب شد و بعد دانشگاه آزاد موافقت کرد که حمایت‌های مالی، مکانی و نیروی انسانی رو داشته باشه. سال 97 دانشگاه استاد فرشیان افتتاح شد و مقرر شد که یک مرکز دانشگاهی برای آموزش هنرهای اصیل ایرانی شکل بگیره. توی این راستا در یکی دو سال گذشته زیر ساختار لازم آماده شد و ما امسال در 4 رشته، چون پذیرش دانشجو داشتیم، با نهادهای همکاری مثل اداره کل ارشاد استان تهران یک جلسه رو داشتیم و به تفاهم‌نامه رسیدیم که دل این تفاهم‌نامه همکاری های مشترکی رو در حوزه آموزش، پژوهش، نشر و مباحثی از این دست رو بتونیم با هم دیگه پیش ببریم، خصوصا هنرستانی های عزیز رو بتونیم در راستای ادامه تحصیلشون امکانات لازم رو فراهم بکنیم
انشاءالله. جناب دکتر، این در واقع تفاهم نامه ممکنه به افزایش افرادی که در این زمینه قراره شروع به فعالیت بکنن، مخصوصا در واقع در هنرستان ها، منجر بشه یا نه همون در واقع ظرفیتی که در گذشته بود رو بیشتر قراره حمایت بکنید؟ از این جهت این سوال رو میپرسم که خب بازار کار هم اینجا مطرح میشه. اگر شما بخواید به افزایش افرادی که در این زمینه قراره فعالیت بکنن کمک بکنید، اون وقت بازار کار رو هم باید در واقع در نظر بگیرید دیگه. کمی در این باره هم برامون توضیح میدید؟
ببینید ما با عنوان یک نهاد دانشگاهی متولی هدایت و حمایت دانشجویان و هنرجویانی هستیم که علاقمند هستن وارد بازار کار حرفه‌ای بشن و به همین دلیل بسترهایی رو فراهم کردیم که خصوصا هنرجویان هنرستان بتونن در آینده در زمینه‌های تخصصی رشته خودشون به صورت حرفه‌ای کارآفرین باشن. شعار دانشگاه ما پرورش هنرمند کارآفرین هست.
بله.
با الهام از الگوی کارگاه‌های هنرهای سنتی در دوره‌های پیشین تاریخ و فرهنگ ایران و از اون طرف اتفاقاتی که در دانشگاه‌های به روز دنیا، دانشگاه نفت سوم که دانشگاه نفت کارآفرین هستن میفته، اینها تجمیع شده و ما هدفمون افزایش تعداد افراد نیست. خصوصا در دانشگاه استاد فرشتیان ما پذیرش رو محدود کردیم و صرفا افراد توانمند و علاقمندی که مستعد هستند و طی مراحلی پذیرفته خواهند شد ما بستر رو فراهم میکنیم که اینها بتونن به صورت کیفی استادان مطرحی بشن، استادان مثل استاد فرشتیان، استاد امیرخانی و در حوزه های دیگه اساتید به نام و درجه یک تحویل جامعه بدیم
انشاءالله. خب این در واقع شاخه هنری رو در دانشگاه‌های هنری تحت عنوان صنایع دستی بیشتر میشناسیم و حالا فرش به صورت جداگانه، اما در مؤسسه استاد فرشجیان، مؤسسه آموزشی استاد فرشجیان، چه تفاوت‌هایی وجود داره با در واقع این شاخه هنری و این رشته هنری در دانشگاه‌ها؟
اگر درست متوجه شده باشم، نگاهی که هست نسبت به حالا دانشگاه استاد فرشتیان، شاید یک نگاهی هست که در حوزه هنرهای تجسمی سنتی مثل طراحی فرش و صنایع دستی هست، در حالی که اینجا نهادی خواهد بود برای توسعه رشته های هنرهای ایرانی اسلامی. ما یک کمیته رو داشتیم در یک سال گذشته که اساتید مطرح و به نامی در همه حوزه ها خدمت شما عرض کنم که فعال بودن برای بازبینی و بازنگری رشته ها، از جمله نمایش بوده چون شما حالا رادیو نمایش هم هستید، نمایش ایرانی در دست به کار قرار گرفته، موسیقی ایرانی بازنگری شده، خوشنویسی برای اولین بار با عنوان یک رشته تخصصی در سطح مقطع کارشناسی ارشد توسط بهترین اساتید سرفصل و شرح دروسش نوشته شده، رشته های دیگه ای مثل سفال، چوب و زیرشاخه‌های صنایع دستی، و از اون طرف بحث معماری هم مطرح هست. معماری ایرانی با رویکرد طراحی داخلی، معماری داخلی که امسال ما البته پذیرش داریم در رشته معماری داخلی، و همین دلیل طیف رشته هایی که در این دانشگاه در حال حاضر و در آینده نزدیک فعال خواهند شد طیف گسترده‌ای هست. اکثر رشته های هنری هستن، فقط ما رویکرد و روشمون رویکرد ایرانی اسلامی و روشمون هم روش سنتی استاد شاگردی با دروسترین سیستم های آموزشی آکادمیک دنیا هست.
خیلی هم عالی. دکتر یزدی عزیز، معاون علمی هنری واحد دانشگاهی آزاد اسلامی فرشتیان، خیلی ممنونم از شما که مهمان برنامه استدیو 8 بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بزرگوارید، من هم خوشحال هستم که با شما گفتگو کردم و آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم از شما، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
روزی هست که توی استدیو 8 تصمیم گرفتیم به شما کتاب گویا معرفی بکنیم. چرا؟ برای اینکه خب فکر میکنیم کتاب گویا دیگه تونسته جای خودش رو پیدا بکنه. خیلی ها کتاب کاغذی رو دست نمیگیرن به این دلیل که به صورت مجزا وقتی ندارن برای خوندن کتاب، که البته به نظر کارشناسان این یه مقدار بهونه است. اما برای اینکه این بهونه هم کاملا از بین بره، کتاب گویا پشت فرمون یا هر جای دیگه‌ای که هستید میتونه جایگزین خوبی برای کتاب کاغذی باشه. بنابراین متناسب با حال هوای هر روز و هر دوره‌ای ما به شما یک کتاب گویا معرفی میکنیم. خود من این کارو میکنم. بریم کتاب گویای امروز رو بشنویم. بیاییم. کتابی که امروز میخوام براتون معرفی کنم یه داستان از زندگی محمد علی رجایی، رئیس جمهور شهید کشورمونه، با عنوان ساده مثل آفتاب. فردی که در عرصه مبارزه هیچ وقت دچار غرور و بی‌احتیاطی نشد و هرگز مبارزاتش رو منحصر به همکاری با یک گروه و جمعیت و سازمان نکرد. کم سخن میگفت و بیشتر تعامل میکرد و موقع اظهار نظر خیلی سنجیده مطالب خودش رو بیان میکرد.
چشم بیمسان. بله بله، شما درست میفرمایید. اطاعت میشه قربان. هلو. بله بله بله، صدای شما رو دارم قربان. بله بله، اقدام شده، مطمئن باشید. اتفاقا همین امروز اقدام کردیم که جلوی مسئله از همین الان گرفته بشه. حتما. اطاعت قربان. خدا نگهدار. بیا تو قربان.
سلام.
یعنی چی؟ مگه اینجا صاحب نداره؟ قربان، قربان، معلوم نیست کدوم گوری این کودن. هی منو نگاه کن ببینم، چی به تو اجازه داده سرتو بندازی پایین از در اتاق رئیس شهربانی؟ بیای تو.
بنده رو احضار کرده بودیم.
اینجا قانون داره، بنده رو احضار کرده. برو پیش افسر نگهبان ببین چه خلافی کردی که احضار شدی.
شما احضارم کردی جناب سرهنگ. تا این لحظه هم هیچ خلافی مرتکب نشد.
چرت نگو، چرت نگو. همتون وقتی پاتون به اینجا میرسه پسر پیغمبرید.
بنده پسر پیغمبر نیستم. بنده محمد علی رجایی هستم، فرزند عبدالصمد. معلمم، زبان انگلیسی تدریس میکنم.
محمد علی رجایی. بچه ناب آقای رجایی، خیلی خوش اومدی. صفا، چرا زودتر خودتونو معرفی نکردی؟ بفرمایید، بفرمایید داخل.
قصه این کتاب به بخشایی از زندگی این شهید بزرگوار میپردازه. محمد علی رجایی در قزوین متولد شد و در 4 سالگی پدر خودش رو از دست داد. او از کودکی در حجره خرازی داییش مشغول بود و چند سال بعد در سن 15 سالگی به درخواست برادرش که در تهران کار میکرد همراه با مادر به تهران رفت و در بازار مسگری مشغول به کار شد. هر روز از صبح زود تا غروب کار میکرد و شبها هم در کلاسهای درس مدرسه حاضر میشد. او از کودکی به فکر پیشرفت بود و از اونجا که این کار اون رو راضی نمیکرد به دنبال کار دیگه ایشت و ماجرای زندگیش از همینجا آغاز شد.
اینجا خیلی ها هستن که دست اینا رو خوندن و دل خوشی ازشون ندارم. همه رو آماده میکنم.
خوبه خوبه، الان هم موقع نمازه. از همین الان شروع کن، اعلام کن که از این به بعد نماز رو به جماعت میخونیم. همه هم میتونن توی نماز جماعت شرکت کنن، فقط احتیاط کن.
چشم.
نماز جماعت رو تو زندان برپا کرد و با یه برنامه ریزی حساب شده جلسات درس و بحث گذاشت. تاریخ، اقتصاد، قرآن و برای هر کدومم استاد تعیین کرد. خودش هم کلاسای نهج البلاغه و تفسیر قرآن رو به عهده گرفت و خیلی زود زندان اوین شد مرکز تعلیم و تربیت اسلامی اوین. از بیرون زندان خبرهای خوبی می رسید. مردم به پشتوانه امام خمینی انقلاب کرده بودن و حکومت برای برگردوندن آرامش به کشور مجبور شده بود تعداد زیادی از زندانی ها رو آزاد کنه. وقتی نوبت به محمد علی رجایی رسید من از خوشحالی به پرواز در اومدم.
شما میتونید کتاب ساده مثل آفتاب رو که در قالب یک نمایشه از پایگاه کتاب صوتی ایران صدا دریافت کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. همچنان همراه شما هستیم در استدیو 8 امروز سوم شهریور ماه. امیدوارم که کتابی که بهتون معرفی شد رو حتما بشنوید. مطمئنم که از شنیدنش لذت میبرید. بازیگرهای توانایی هم در واقع این کتاب رو به صورت نمایشی اجرا کردن. اما اگر موافق باشید بریم و یک سری به پیامک های شما عزیزان بزنیم. علی اکبر نوری از زنجان گفته سلام، اگه اجازه بدید به اون داداشم که اسمشو به خاطر فلج اطفال ننوشت بگم اصلا احتیاج نبود اسمتو با کلمه خلاصه شده، فکر میکنم منظورشون حرفه، با حرف خلاصه شده بنویسید. خیلی آبها دارن ولی جز درد سر به مردم و نامردی به مردم کار دیگه‌ای بلد نیستن، مثل داعش که حجاجی ها رو شهید کرد یا سردار سلیمانی رو شهید کرد. اگه میتونستم اول پاهاتو میبوسیدم بعد عکسشو میکشیدم میفرستادم به استدیو 8. معلومه که علی اکبر عزیز حسابی تحت تأثیر اون نقاشی که شما گفتید میکشیدش قرار گرفته. مطمئنن خیلی لحظه تأثیرگذاری هم بود و به نظرم شیرینی موضوع برنامه امروزمون همین اثرگذاریشه. اما یه داستان دیگه پشت پیامک بعدیمونه. رضا ملکی از تهران گفته با سلام، لحظه‌ای که به نامزدم جواب رد دادم و الان پشیمونم. متاسفانه 34 سال از اون لحظه گذشته و پشیمونی سودی نداره. آرزوی خوشبختی دارم برای شما و واقعا پشیمونی سودی نداره، اما معنیش این نیست که باید در اون پشیمونی غرق بشیم. علی عباسی گفته که اگر نقاش بودم تصویر جوانی پدر و مادرم از قاب عکس و تصویر حال حاضر پدر و مادرم در کهنسالی که هرچه دارم از آنهاست رو میکشیدم. ممنونم علی عباسی، این مقایسه تصویر زیبایی است. این همه زحمتی که کشیده شده تا شما امروز برای ما پیامک بزنید، حتما توسط پدر و مادر نازنینتون اتفاق افتاده. مسعود ذوالفقارزاده عزیزمون از اردبیل گفته سلام به استدیو 8 و خسته نباشید و التماس دعا، محتاجیم به دعا آقای ذوالفقارزاده عزیز. ایشون گفتن من شخصا اون لحظه از زندگیمو که سر سفره می نشستم و توی بشقاب با پدر مرحومم غذا می خوردم و نقاشی می کردم چون جوان از دست دادمشون. خدا انشاءالله که روحشون رو شاد بکنه. خیلی از منم واقعا این لحظه از زندگیمو که با پدر بزرگم سر سفره میشستم و ایشون برام لقمه میگرفتن و اصلا فراموش نمی کنم. این احساس حمایتی که در اون لحظه هست اصلا واقعا فراموش نشدنیه. اما یک پیامک جالب داریم که اسمشون رو برامون ننوشتن. نوشتن که همه ما خاطراتمون رو زندگی کردیم، لمس کردیم و گذروندیم و خیلی جاها حسرتش رو خوردیم. من دوست دارم آینده خودم رو همونطوری که میخوام بکشم، تا وقتی بهش رسیدم لذت ببرم از اون لحظه و با گذشتنش افسوس نخورم. اینم رویکرد کاملا درستی میتونه باشه. از اصفهان پیامک داریم که گفتن حال بدمو بعد از اعتماد به آدما میکشیدم و میچسبوندم جایی که هیچ وقت یادم نره. اعتماد کردن یک به نظرم خصیصه انسانیه، ما نیاز داریم که اعتماد کنیم. اما امیدوارم که شما اگر به کسی اعتماد میکنید اعتمادتون رو خدشه‌دار نکنید. علی شهیدی پور از سبلان گفته بعد از 6 سال جدایی لحظه برگشتم به خانه و دیدن پدرم در بستر بیماری، نمیدونم میشه نقاشیش کرد یا نه، امیدوارم هیچ کسی توی زندگیش اون لحظه رو تجربه نکنه. ممنونم از برنامه پر احساستون. ممنونم آقای شهیدی که احساستون رو با ما در میون گذاشتید.
من همون محبوبم و یادته تو حکومت نظامی منو تو بازار دوندی، مامانه تا دم در دوید گفت از خر شیطون بیا پایین. اصلا چشمم کور، حلقه خودم از دستم در میارم میکنم دست عروسم، گفتی میخوام خودش حلقه خوشبختیشو انتخاب کنه. مامانه داد زد حالا جایی باز نیست که، گوشه چادرم رو کشیدی و گفتی بازه، یه جا رو میشناسم که بازه، تا بازار منو دووندی. از پا افتاده بودم دیدم که یه چیزی زیر پیرهنت پنهون کرده بودی، اما اینقدر میخندیدی که دلم نیومد گروت بیارم. همون یه طلا فروش باز بود، یه حلقه ساده انتخاب کردم. تو هم چیزی رو که زیر پیرهنت پنهون کرده بودی سروندی رو پیشخون و گفتی خودم با سلیقم که همچین عروسی انتخاب کردم. حلقه رو برداشتی و زودتر از من از مغازه دویدی بیرون، منم پشت سرت. یهو فاصلت رو با من زیاد کردی، صدای تیر اومد، سرت رو دیدم که اومد رو جدول لب جو، پهلو تیر خورده بود، دیدم قطره قطره خونت میریخت توی جون، بغض کردم. اینو چیه من میگم؟ باشو باشو باید بریم فرودگاه، امروز امام میاد.
اینجا استدیو 8.
منو این تنهایی، یه طرف تون زیبایی داری ساده شکستم میدی، تویی که منو بد فهمیدی، منو جوری که هستم کاش میدیدی. حالا که خودتم دلتنگی، بگو داری با کی می جنگی، منو دیدی و راه که لج کردی، شایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوام به من برگردی. مغرور جذاب، زیبای بیتاب، دیوونه بازی، در نیاب طاقت ندارم.